الرحیم من خیال میکنم اگر بحث در اعراض رو از خارج نگیم و بلکه از روی تطبیقی بکنیم، این مسئله نداره و انشالله امروز رو بلکه دیگه برسونیم مطلب رو تمام کنیم. اگه خدا بخواد یه دو هستی که تمام بشه دیگه، اینها زیاد دیگه طول پیدا نکنه. و من تلک الابحاث تقسیم هو، تقسیم علم است به حصولی و حضوری. و هوا حصولی یا یک علم، علم حصولی است. کذا حضوری یا فزات، همینطور علم حضوری هم داریم در علم به ذات، علم به شی، به ذات خودش. ما ای لیس الحضور بالمحصوری، علم حضوری محصور نیست، همونطوری که بعضی ها گفتند که علم حضوری عبارت است از علم هر عالمی به ذات خودش، بلکه انسان ممکن است علم به غیر هم پیدا کند و اون علم حضوری باشه، غیر را وجدان کنه، غیر را در وجود خودش وجدان کنه. عبارتی آقا دارن در این کتابشون، کتاب نمیدونم چی، روح مجرده یا اینکه چی، که معرفت غیر، غیر خدا به خدا محاله، مستحیله که غیر خداوند به خداوند معرفت پیدا کنه. وقتی که این قاعده که لازمه محبت و اصل لایتغیر در معرفت، معرفت هویت و وحدت است و تا وحدت نباشه و هویت نباشه معرفتی حاصل نمیشه به حق المعرفه، اگر اینطور رو ما بپذیریم که همینطور هست، پس بنابراین غیر چون با ذات احدیت و هویت به حمل شایع نداره و از نظر رتبی در مقام نازلی قرار دارد، هیچگاه به ذات باری معرفت پیدا نخواهد کرد. کی به ذات باری معرفت پیدا می کند؟ وقتی که غیر از ذات باری در میان چیزی نباشه. این از می شود که بر این مسئله مطلب عرفا، این برهان فلسفی هم در اینجا ما می تونیم اقامه بود که به طور مختصرش، و اون در اونجا است که علم به ذات پیدا بکنه. علم به ذات پیدا کردن یعنی ذات را در نزد خود حاضر دیدن، عبارت است از این مقام شنا، مقام انها در وجود بحت و بسیط، که در اونجا دیگر تعینی باقی نمیمونه. علم به ذات چیز لازمه، علم یعنی به ذات واقعی، نه فقط به شوائب ذات و به صفات و آثار، نه، علم به حقیقت ذات وحدت دارد و هویت دارد با علم ذات حق به ذات خودش،
یعنی خود حق،
بله خود حق. خلافاً للمشائی فانهم حسروه، محصور کردن علم حضوری را در علم هر عالمی به ذات خودش. و خصوا العلم بالغیر بالحصولی، علم به غیر را حصولی میدانه. حتی انهم رو انه علمه تعالی بالغیر قبل ایجاد حصولی یا ارتسامی، که علم خداوند متعال قبل از ایجاد این علم حصولی و ارتسامی هست. بنابراین این همین یه مطلبی که اینها بگن ما را به خیلی از مسائل میرساند که اصلا مشائین عالم ثابتات رو قبول ندارن، مشائین عالم ثبوت صور برزخیه رو قبول ندارن، مشائین صور ملکوتی اشیا رو قبول، چون اون دیگه زمان نیست، تدریجی الحصول که نیستن، اینها رو قبول ندارن. یعنی یه مطلبی رو بخوان بیان بکنن، یعنی تمام خیلی از قواعد هم میره چه هم میره زیر پا. یک مثلا یه مطلب، یک ارتسام چقدر به کل عالم رو و کل نظام فلسفی رو همه رو به هم می‌ریزه. این مطلب. و لیس کذالک، اینطور نیست، بل الحضوری، بلکه حضوری ثابتون فی العلم بالمعلولی، در علم معلول هست، که از صورن فی علم الحصولی، مثل صوری که صور حصولی که در علم ما هست، اونم همینطوره، اون صوری که حاصل می شود در علم ما، اونها همه حضورن اندن نفس حاضر هستند، ابتداشون حصولی بوده ولی تحقق و قرارشون قرار حضوریه. امکانت الکافا تمثیلی، یا کافا تمثیل بگیریم مثل صور، یعنی علم به معلول مانند صور، به خاطر اینکه نفس علت است و این صور معلولن. کان المراد به صور و ماهی اکل خیالیات، مثل تخیلات میمونه، صور خیالیه. حالا این صور خیالی هم دو جوره، یکی این که شما علم را، نفس را خالق میگیرید و فاعل میگیرید، خب این همین قول حقه. یکی این که نه، نفس را قابل میگیرید و محل میگیرید برای حال، یعنی اون عقول فعاله و اون نفس کلی موجب ایجاد این صور شدن، بعد اون صور رو تو نفس ما داخل کردن، نفس ما شده ظرف، اون صور شده مظروف. بعدشون میفهمد وقتی که ظرف عد میشود که این ظرف نفس ما ظرفه و اون صور حاله، در این حال علم نفس اون صور حضوری هست نه حصولی، چون پیش خودش حاضر میبینه دیگه، نه اینکه حصولی بیاد و بره، نه حاضر میبینه. به طریق اولا اگر ما نفس را فاعل بگیریم و خالق بگیریم و صانع بگیریم و مبدع بگیریم، این چی میشه؟ اون صور هم میشه همه صور حضوری میشن دیگه، اونا حصولی نیستن. الا ان بناهن بر این که علم نفس به این صور بل انشاء، به واسطه انشاء است، ایجاد است و فعالیت نفسه. و این کانه تشبیه، اگر تشبیه شما بگیرید شبیه به اون صور، کان المراد و تشبیه فعل بالقبول، مراد تشبیه فعل نفس است به قبول، به قبول کرده این صور را. بناهن علی الحلول، بناهن بر این که این نفس ها، این صور ها مخلوق نفس نیستند، بلکه حال نه، داخل شدن در نفس. بنده اذا کان علم نفس به حاضر صور، به این که عد می شود که یعنی اون عقول فعاله، اون نظام نفس کلی، اون عقول، اون عقل به اصطلاح بسیط، اون باعث عد می شود که انشاءات و ابداعات این خیالیات میشه و این صور مجرده میشه، صور خیالیه میشه و امثال ذلک، که یکی صور خیالی است، ولی صور دیگر هم داریم، همونطور که خدمتتون عرض کردیم، این صور از مرحله وهم به خیال و به عقل و به تجرد تام و اینها میرسه، اینها مراتب تجردی صوره و انسان به هر مرتبه ای که برسد، اون صورتی رو که ادراک میکند، اون صورت تجردش بیشتر میشه تا جایی که دیگر شکل ندارد. یه وقتی که شکل نداشت دیگه، حتی عرض کنم حضورتون که امتیاز داره، بعد به یه جایی میرسه که حتی امتیازش هم از دست میده. لا یبقى الا علم واحد و الا نور واحد و الا بهاء و بهجت واحده. این آخرین مرحله اونه که اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، یعنی اون نشأت گرفته جمیع تعینات در عالم، همه اون نشأتش یا اون منشأش همون عبارت هست از نور مطلق و علم مطلق، که اون تعبیر اراده ازش میشه، تعبیر بهاء کلی میشه، بهاء از میشود که محیط میشه و بهاء فعال میشه، که اون تمام این صفات و اسما از او تراوش پیدا میکنن و مظاهر برای چی هستن اون هستن. این مراتب تجرد نفسه که به هر اندازه که نفس انسان تجردش بیشتر بشه، این لطافت این صور بیشتر میشه و ظریف‌تر و دقیق‌تر میشه و حدی که دیگه حتی صورت هم نداره. یعنی فرض کنید که اگر برای شما یک حادثه ای اتفاق بیفته، شما اون اگر بخواید یک حادثه ای رو بخواید ببینید، اول با چشم خودتون میبینید. فرض کنید که من با مثال یک گرگی میاد و عرض کنم حضورتون که میزنه و یک گوسفندی رو پاره میکنه، خب اینو با چشم خودت، این دیگه در مرحله مادون عد میشود که تجرده، یعنی دیگه از اون دیگه پایین تر شما ندارید، دیگه دارید میبینید. یه وقت همینو شما در خواب میبینید، یعنی اون حالت به اصطلاح درندگی را در گرگ میبینید که داره به این حمله میکنه و او را از بین میبره. این در این صورت ماده ندارد و فقط صورت جمد. عرض کنم گاهی اوقات شما فقط یک شبحی را میبینید، یعنی همین عرض میشود که حالت رو میبینید که آمده و عرض میشود که این حیوان را از بین برده. عرض کنم حضورتون که بدون اینکه اون صورت کاملا عرض میشود که ظاهر باشه، میبینید این گوسفند هست، حتی ادراک واقعی خارجیش رو هم میکنید. دیگه از اینجا یه خود مسئله غیر معنوس میشه، ولیکن خود اون به خصوصه این به اصطلاح صورت حیوان عرض میشود که به خصوص رو با این کیفیت ظاهر نمیبینید. یه مرتبه از این بالاتر اینی که احساس میکنید این قضیه اتفاق خواهد افتاد بدون اینکه نه صورت گرگی را ببینید و نه صورت گوسفندی را ببینید، ولی در عین حال اگر بهتون نشون بدن میگید این همون گرگی است که من دیدم و این همون گوسفنده، این حتی صورت نداره. بالات اینا همه مراتب چیه؟ مراتب نزوله. این من میخوام بگم تمام اینها مراتب نزوله. بعد از این بالاتر شما فقط اون چرا که میبینید اون عرض کنم حضورتون که نزول از اینها همه به اصطلاح مقام جمعیت تمام حوادث در عالمه، اون رو شما مشاهده میکنید که همه در یک جا جمع هستن. تازه این میشه لوح محو اثبات. از این بالاتر اون که لوح از میشود که محفوظ هست، اون این است که شما به نحو اجمال تمام وقایع و تمام خصوصیات، صفات، اعراض، اسماء، ذوات که در این عالم، چه عالم مجرد چه عالم ماده، همه حاکم هست، شما اونها رو همه رو مشاهده میکنید در مقام اجمال. بعد وقتی که توجه کردید به اونجا، همون مقام اجمال را میتونید یکی که تفصیل بدید. چطور اینکه الان در ذهن خودتون معلوماتی دارید و چیزهای ما میدونیم اینها در مقام اجماله، یه مرور بخوایم بکنیم یکی یکی اینها رو به ظهور میآوریم، در اونجا هم تمام اینها به مقام چی میرسه؟ مقام اجمال میرسه. اون دیگه مقام چیه؟ مقام از میشود که کلیته. اون مقام، مقام بها که دیگر در اونجا عرض کنم حضورتون که هیچ از میشود که تفصیلی دیگه در اون صورت وجود نداره، تعین تفصیلیه وجود نداره، بلکه در عین تحقق خارجی اشیاء، در عین تحقق خارجی در اونجا علم اجمالی هست به تمام این اشیاء. نه اینکه اجمال باشه اجمال بالقوه، نه، اجمال فعلی هست. یعنی اینا همه مندمج شدن. مثل اینکه فرض بکنید که یه چیزی ما داریم، عرض کنم حضورتون که یک برنامه‌ای هست توی کامپیوتر، وقتی یه چیزهایی هست همینطور ظاهر آشکار، میگن این فایل‌هایی است که عرض کنم حضورتون که تمام حروفات، تمام خصوصیات همه با هم دیگه چی شدن؟ جدا جدا و مبوب هستن. یه وقتی ور می‌دارن این فایل‌ها رو با هم فشرده می‌کنن، یعنی تو هم دیگه قاطیش میکنن، همچین میکوبن تو هم دیگه. این مثلا فرض کنید که ما بسات این یک کتابی که بایستی که فرض کنید که توی یه دونه مثلا دیسک انقدری باید جا بگیره، اینو فرض کنید که توی یک چهارم دیسک انقدری این کتاب هست، همینجوری اگر بزنید تو کامپیوتر هیچی پیدا نیست، به خاطر اینکه اینا چی همه فشرده است دیگه، کامپلت شده، یعنی اینا هم تو هم فشرده. بایستی که بیای شما با یه دستورهای این رو عد می شود که وازش بکنی، پخشش بکنی، بعد تازه بیاری تو صفحه تماشا بکنی. اون مقام، مقام که فشردگیه، نه این که نیست، همه هست ولی کیه؟ فشرده است. و اونجا رو میگن مقام چی؟ اجمال. مقام تفصیل، مقام چه پایین تره. اینها عرض کنم که مراتبیه. البته خب در هر صورت ادراک اینها چیز میخواد و به اصطلاح مرتبه میخواد و کار میخواد، اینا انکشاف و اینها بایستی که برای انسان پیدا بشه تا روشن بشه. دیگران هم آمدن فرمودن در حسب مشاهداتشون آمدن اینها رو بیان کردن. این بنابر این که تمام اینا، ما اون روز که عرض کردیم خدمت روز چهارشنبه مسئله‌ای که مطلبی که بود و دوباره حالا به نحو اجمال اشاره میکنم، او این است که جمع بین هر دو ما کردیم، یعنی هم قول به خلاقیت نفس را گرفتیم و هم قول به حلول را گرفتیم، که اون صور فعاله به واسطه خلق صور اونها میان چیکار میکنن؟ اونها میان عد میشود که اون صور را در نفس داخل میکنن و ما دو حساب نداریم جناب حاجی. یه حساب نفس جدای از عقل فعال برای خودش یه دم و دستگاه داشته باشه، عقلم برای خودش دم و دستگاه داشته باشه، اون عقل بیاد این صور رو بیاد پیش بریزه توی اون چی؟ فرض کنید که توی اون نفس. یا اینکه نه، نفس برای خودش دم و دستگاه جدا داشته باشه، خلق بکنه، رفتی اصلا به عقل فعال نداشته باشه. این نیست، بلکه تمام اینها در یک نظام منتظم هستن. مرحوم حاجی داره فی نظام الخلق کلون منتظم، در نظام خلق همه اینها هستن، اینها در سلسله طولیه قرار دادن. این تو نیستش که حالا نفس بخواد خلاقیت داشته باشه بدون اجازه اون و بدون دستور از اون و بدون اتکای بر اون و بدون امداد از اون و بدون تدلی از اون و بدون عرض می شود که اکتساب از اون بیاد این کار رو انجام بده. و اینطور نیستش که عقل بخواد یک چیز در نفس داخل بکنه، یه نفس یه چیزی جدای از خودش باشه و بعد بیاد یه صورتی رو برداره، مثل یه کاسه شما در اینجا هست، یه مقداری فرض کنید که شربت می‌ریزید توی این کاسه، فرض کنید که این اصلا آب جدا، کاسه جدا، و اینطور نیست. بلکه همون نفس هم در تحت معلولیت و تدبیر عقل قرار داره. یعنی عقل اگر بخواد یک صور را خلق بکند، از راه نفس خلق اون صور رو میکنه، یعنی نفس رو انگولک میکنه که این نفس اینجوری خلق بکنه، نفس اون آقا رو اونجوری انگولک میکنه که اینجوری خلق بکنه، بعد اون دو تا حالا میندازه به جون هم دیگه. تو حالا اینطوری واسه مسئله پیدا شد، واسه تو هم اینطوری پیدا شد، بزنین تو سر هم دیگه. حالا اینها با هم چیان؟ هیچ منافاتی این دو تا با هم دیگه نداره. آره بنو ادا کنم، گفت چون که بی رنگی اسیر رنگ شد. این اوضاع پیش آمد و موسی با موسی، اما وقتی که از اون جا بود، خب اون دیگه اون هیچی نبود دیگه، اینا همه با هم دیگه صلح و آشتی و در اون عالم با هم دیگه چیز نبودن دیگه. بله بی سر و بی پا بودیم اون سر همه، عرض می شود که سر و پا و دست و چشم و گوش و خیال و استعداد و حافظه و فلانی حرفا، اینا همه الاختلاف المشاکل می شود که و شواکل، اینا همه بعد در عالم کثرت پیدا شد، ولی در اونجا نه سری کسی داشت نه پایی داشت. اینجوریه دیگه، صلح کل است و دیگه هر کسی مال هر کسی، و دیگه اونجا دیگه واسه که صرف نظر کنید. حالا این مبنی رو قبول ندارم، حالا دیگه انشالله دیگه بله اونجا دیگه عرض کنم حضورتون که وقت آقا میفرمودن، وقتی که در بیمارستان بودیم 3 سال پیش، خدا رحمتشون کنه، اونجا نمودن که من چند روز پیش دیدم براسه چیزها رو، زنها رو دیدم براسه در بهشت، همین براسه زنهای رفقا فلان اینها، اونایی که از بودن، حالا یا بهشت فعلیشون رو میگفتن دیدم یا معالشون رو، انشالله که معالشون بوده عرض کنم، و دیدم همه میگفتن اصلا هیچ، عرض کنم که چیزی نبود، یعنی نه ساتری نه عرض کنم چیزی، ولی انگار اصلا از شکم به پایین هیچی نبود، یعنی اصلا نه خبری نه خلاصه. گفتم جا پس این مبنای ما تثبیت شد، خلاصه تایید شد، که گفتن که و اصلا، یعنی میخواستن به این به اصطلاح مسئله، آخه صحبتی پیش آمد، همین بحثای اونجا صحبتی میکردیم با آقای گاهی اوقات، اینها همون بند خدا آقا رو تخت خوابیده بودن، ما اشکالاتون ازش میپرسیدیم، بعد میفرمودن که بله اصلا اونجا حتی تخیل این که این الان مال او هست مال من نیست یا مال من، ما تخیلش هم نیست به هیچ وقت. اصلا فرض کنید که اصلا دو تا بچه چطوری با هم ارتباط دارن؟ اصلا هیچ، دو تا بچه فرض کنید 2 ساله، 2 سال که با هم میشن بازی میکنن، اصلا با هم میگن که فرض کنید با مثال من بابام فلان و دوله است، کیک و دوله است، فلان دارم، مادرم کجاست، اون میگه نه فلان، هیچ گونه شائبه کثرتی ندارن دیگه که به خود منتسب کنن، از دیگری کم کنن، نه فقط هر چی هست یه صفا و یک رنگی و اینا. اگه سومی هم بیاد بازم مثل خودشون فرق نمیکنه، دخترم باشه فرق نمیکنه، پسرم باشه با هم چن هیچ با هم چیزی ندارن، اون اونجا همینطور، نه اصلا تخیل این که فلان حرفا بیاد. وقتی با این کیفیت دیگه مسائل شهری و فلان حرفا دیگه به کل اصلا رخت بر میبنده، دیگه اونجا نوع لذتش اصلا دیگه فرق میکنه، اصلا دیگه به طور کل تفاوت میکنه و نحوش فرق میکنه. نفس اونجا دیگه وجود نداره که به اینها بخواد ملتز بشه، نحوه التزاز اصلا تفاوت پیدا میکنه. خلاصه اونجا میدیدم ایشون میفردن که از شکم به پایین انگار هیچ خبری نبود، یعنی نه اینکه چیزی باشه و نبینم، انگار مثل محو چطوریه، محو طوری آدمی که مثلا فرض کن تازه از خواب پا شده، خوب چشش جاری نمیبینه، یه همچین من دارم تعبیر میکنم، ایشون حالت محوی. آها حالا دیگه، حالا دیگه بسته به تشبیه خود شماست دیگه، همطوری که اینطوری که یا عروس دریایی ها نمیدونم. این به این کیفیت از کنم که بوده دیگه. یه اونجا یعنی خلاصه بایستی که دل بکنید ها، بله دیگه، اونجا عالم اعتبار و خودیت و مثلا جده و اینا همه از بمیره، این اراده جده و ملکیت و اینها همش مال اینجا از اونجا دیگه مسائل اینها میشه. نه دیگه اصلا نفس برمیگرده، غفلت نیست، اصلا نفس برمیگرده. وقتی که نفس برگرده صفات نفس هم برمیگرده. شما الان گرسنه یا سیر هستید؟ خب سیر. آیا الان در شما گرسنگی واقعا پیدا میشه یا نمیشه؟ این تخیل گرسنگی، یعنی اون حالتی که در گرسنه، اون چرا؟ چون اون گرسنگی یک علم حضوریه، حصولی که نیست. من الان تفکر کنم آی گشنم شده، وقتی که الان خوردم تا اینجا دارم میترکم، آیا هیچ وقت تخیل گرسنگی اون موقع براتون پیدا میشه؟ هر چی هم بخواید فکر بکنید اصلا چیزی نمیفهمید، چون گرسنگی و سیری بتوید. و همینطور اگر شما گرسنه باشید و بخواید لهله بزنید، واقعا دیگه دارید تاب و توانتون میره، اون موقع واقعا میشید فکر کنید من الان سیرم، هیچ میل ندارم، اصلا تصورشم نمیاد. چرا؟ چون گرسنگی و سیری و درد و فلان این حرفا، اینا همه علوم حضوری هستن، یعنی وجدان اونها خودش مثبت اونهاست، نه اینکه تصور اونها. اگرم بخوایم تصور کنیم یه شبهی هست، اما واقعا که نیست اینطور. میگن گرسنگی هیچ وقت گرسنه رو نمیدونه، سوار پیاده رو چیزی، اینا به خاطر همینه دیگه، اصلا نمیتونه بفهمه. کسی که تو ناز و نعمت بار آمده نمیتونه فقر رو بفهمه، نمیتونه دیگه، حالا هر کارش بخوام بکنه. این باید بچشه. عرض میشود که به قول اون پادشاه که بیتومنی کشیده بود، بعد به پادشاهی رسید، هرچی پول می آوردن میگه برین تنبون بخرین واسه مردم. من اینقدر بیتومنی کشیدم تمام خزانه رو. حالا اون کسی به درد این مردم میخوره که بیتومنی کشیده، خلاصه درد کشیده، این میتونه این فقرا رو. و الا اینایی که از خارج آمدن، عرض میشود که چه ارز کنم یالا برایش بماند، حالا آمدن اینها دیگه در یک مسائل دیگری سر میکنند. و بعد اینا اینکه این به اصطلاح هستید، نه اصلا در اونجا به طور کلی نفس تغییر پیدا میکنه. من به یکی شوخی میکردم، گفتم با خدا گفته که بیها ما تشته یه افضاد تر از دلعیم، یه اونجا آدم رو یه کاریش میکنه که فقط اونی که اون میخواد آدم تا اون حواظ کلا همچی کلا میده سرتون تا اینجا بیاد. میگه گفته خب هرچی بخوای، ولی اصلا نمیاد، خواستش نه، خواستش نه. اون مطالب دیگه است، آیا بهشت خلاقیت نفس انسانه یا اینکه اشیاء خارجی هست اونها؟ بله البته هر شیئی بهشتش همون مخلوقات نفسانی خودش هست. مسئله اینطور هست، ما بهشتی در خارج نداریم، جهنم مخلوقات اعمال ماست، نفس ماست، در اونجا ظهور و بروز پیدا میکنه. شما وقتی که ناراحت میشید، ظهور و بروزش خشمی که در صورت شما پیدا میشه، چهرهتون برافروخته میشه، حالتون تغییر پیدا میکنه. وقتی هم که شاداب و بشاش رو در خاطرتون اطمینان و طمأنینه هم، این دستورت و اینها به صورت دیگری ظاهر میشه. این آثاری که در قیامت هست، اینها همه زائیده اعمال ما و نفس ما و بروزات و ظهوراتش هست. هر کسی مراتبی که در جهنمه، اینا مراتب همه به 7 تا 3 تا 4 تا 6 تا 5، اینا همه تمثیله، و الا هر کسی بر حسب هر مقامی که داره الحمدلله یا درکاتی که داره بهتر بگیم، جهنمش در همون رتبه است. هر کسی بر حسب هر مقامی که داره بهشتش در همون رتبه است. البته حالا 8 تا شمردن شاید بر اثر 7 تا شمردن، حالا ما این 7 تا رو بر اساس منازل راه به حساب بیاریم، منزل اول، منزل دوم، چطور اینکه تقسیم کردن منازل سلوک را و هشتمی را دیگه اصلا جزء منازل به حساب نیاریم و جنت و ذات بگیریم و اینها بعضیا اینطور هم گفتن. در هر صورت تازه در خود اون منازل هم مراتبی هست، هر کسی به هر مقدار راهی که رفته ظهوراتش در اون عالم همون چیزها مشاهداتی که اینه. چطور اگر شما در همین جا به هر مقدار که توجه داشته باشید و مجاهده داشته باشید و ریاضات داشته باشید مکاشفاتی برای شما پیدا میشه، مدرکاتی برای شما پیدا میشه، مدرکات برزخی، همین مدرکات برزخی در عالم خیال، در عالم قیامت جنبه مادی به خودش هم میگیرد. البته نه مادی سه، بلکه مادی از میشود که تجردش به مقداری بیشتر از این ماده هست، نه اینکه به اصطلاح مثل همین ماده باشه. این بر حسب چیه؟ بر حسب مقدار راه. حتی به اندازه یک سر سوزن، به اندازه یک سانتی متر در بهش درجه تفاوت پیدا می‌کنه. یعنی یکی ممکن اینجا باشه که اون یک سانت از یکی بالاتر باشه، یکی دو سانت بالاتر باشه، یکی سه سانت، یکی هم که در جنت و ذات باشه. اینها مراتبی است که افراد در دنیا یا در عالم برزخ به واسطه تربیت نفسشون و به واسطه تجرد نفسشون اینها چیه پیدا می‌کنن و اونها چی میشه. یعنی الان اینو میخوام بگم، همین آقا که نشسته بودن شما در خدمتشون بودین صحبت میکردید، چطور این که ایشون دو وجه داشتن، یک وجهشون وجه خلقی بوده که با ما طرف بودن، یک وجهشون وجه ربی بوده که ما از اون هیچ اطلاعی نداشتیم. فرض کنید که همین شد قیامت، تکون نخورد. یعنی الان فقط ایشون کاری که براشون پیدا شد این است که همین بدن رو چیکار کردن، انداختن. اما بالاتر برن؟ نه، برای جایشون بودن، تغییر نکردن. حالا البته به واسطه خود انداختن بدن باز اون به اصطلاح نفس چیزتر میشه، به اصطلاح اشتداد وجودیش بیشتر میشه، ولی اون مدرکات چیه؟ همونه، اون ادراکات همونه و اینها. و تازه اون که حد یقف نداره، چطور اینکه در همین جا بودن هر روز یک ادراک بیشتر، چون وجود که حد یقف نداره و لایتناهی سیر از می شود که فلاح و سیر فلاح و فی خلق الله، این سیر چیه؟ بالله و فی خلق الله، بالله و فی خلق، این سیر سیر لایتناهیه. یعنی هر چی شما در خلق سیر کنید، هر چی در مظاهر الهی شما سیر بکنید، باز به دیدی که تحیرها در اونجا میاد. یعنی رسول الله آنی بر او نمی گذارد که به علمش اضافه نشه، حتی رسول خدا. ائمه و اولیا آنی بر اونها نمیذاره که به علمشون اضافه نشه، به علمشون اضافه نشه. همینطور هی داره اضافه میشه، همینطور اضافه میشه، حد یقفی نداره. اگر حد یقف داشته باشه یعنی خدا دیگه میشه محدود. یعنی علم من آمد تا اینجا، از اینجا بیشتر دیگه خلاصه من به کنه وجود رسیدم، به کنه مظاهر الهی رسیدم، به کنه خلق رسیدم. اگر این باشه باز که محدودیت در حدود پیدا میشه. یعنی اگر فرض کنیم سوال بکنم، میگم حد وجودی خدا این مقدار، دیگه از این مقدار دیگه بسته است، دیگه از این مقدار دیگه خبری نیست، دیگه از این مقدار دیگه از میشود که خدا دیگه مظهری نداره، دیگه خدا آثار وجودی نداره، در حالتی که الا ما لا نهایت الله همینطور چیه؟ از میشود که وجود الهی لایتناهاست و بها و بهجت الهی لایتناهاست و هر آنی از آنات عالمی بر اولیا منتشر می شود که با آن قد تفاوت داشت، هست و خواهد بود و در روز قیامت هم الی ما نهایه همینطور چیه؟ خواهد بود. لذا مراتب در روز قیامت حد یقفی نخواهد داشت، هیچ حد یقفی نداره. و حسنش اینه، اگر انسان فرض کنه که یکی حد یقف برسه، خب دیگه عادت میکنه. حسن بهش اینه، حتی برای اون افرادی که در مراحل پایینن اونها هم همینطور به علمش اضافه میشه، مثلا در رتبه خودشون اضافه میشه، در رتبه عرضی همینطور اینها سیر میکنن و هر آنشون یک بهجت دیگر، یک علم دیگر و یک بهاء دیگر و یک نور دیگر، به طوری که در یک دو آن برای شخصی یک منوال نیست. شما یک کسی پیشتون باشه خیلی هم خوب باشه، خیلی هم آنچنانی باشه، دو ساعت که پیش باشه خسته میشیم میریم بیرون رو برمیگردیم که دوباره ببینیمش. اما اونجا میخواهیم. اما اگر نه، فقط این که معمار مثال یکی بود، بعد خودش تشریف بود دیگری آمد، دیگه شما نمیذارید برید، میگید حالا بیاد، این هم حالا مثلا یک ساعت پیشش بودی، بعد رفت دیگری آمد، میگید من خسته شدم بذار برم یه خود. نه میترسی اگر بری از دست بدی، صفر، خلاصه قضیه رو میکستی. منظورم این هست که میمونید در اینجا که هی ببینید که از این از میشود که عالم تقدیر براتون چه از میشود که احاله شده. در اونجا هم همینطوره، یعنی بها و بهجت برای بهشتی ها به نحوی هست که یک آن نمیخوان غافل بشن، یک آن همینطور انگار کسی که میترسن از دست بدن تا یه غفلت پیدا بشه برای تمام مراتب، اونایی که تو جنت و ذات همینی بماند دیگه، اونها که راست چی گیرشون میاد دیگه ما خبر نداریم. در صورت اینا چیزی نیست که ما همینطوری میگیم. حالا باشه، خود اونم لایتناها سر داره، خود مظاهر هم بله، اونم هی به فعلیت به چیز میرسه، اون از مرحله سیر طولی نه، از نظر سیر عرضی هی قوای خودش هی به فعلیت میرسه. فعلیت فقط و فقط مختص ذات حق، اونجا اون دیگه فعلیت، فعلیت تامه. همین که بگیم مظهر نیست دائما اون وجود هی تراوش میکنه، اون وجود تراوش میکنه اول به کی؟ اول به این باش، از این به بقیه همینطور تا حل و مجد. از هر نیست دائما اون وجود هی تراوش میکنه، اون وجود تراوش میکنه اول به کی؟ اول به این باش، از این به بقیه همینطور تا حل و مجرد. ولی بالاخره اون دائما در حال چیه؟ در حال افاضه و در حال فیضانه، به طوری که کل یومن هو فی شأن، هی مظاهر وجودی خودش رو هی به رخ میکشونه، هی خلاصه اون آثار وجودی خودش رو هی داره نشون میده و به اصطلاح متبدل میشه، و اونم که حتی یقفی نداره. یعنی اینو میخوام بگم که به قول عامیانه هرچی تو خدا رو بشکافی بری تو با تش در نمیاد. اینم هرچی رسیدی به عشا، به این باغ رسیدی، در رو باز کردی رفتی تو، ولی حالا که مثل افرادی که بودن در باغ ایستادن، حالا شما در رو باز کردی رفتی تو، حالا هرچی میری دیگه تش در نمیاد. پیغمبر اینجوریه، در باغ باز کردی رفته تو، بله از بیرون میندازه واسه میوه اونایی که بیرون باغن، نمیدونم اینا یه خیار واسه این، یه گوجه واسه اون، یه نمیدونم خربزه، یه هندونه، از این چیزا. اما خودش اونی که اون تو هست چیه؟ همینطور داره میره جلو و میبینه تر در تش در نمیاد. خلاصه خلاصه سلاخ خدا بند نمیاد. اینو با اختیار چرا من با باشه در عرض، از نظر عرضی اونها اضافه میشه، طولی نه، نه از نظر عرضی، در یعنی در اون رتبه ای که دارن، خود اون رتبه لایتنا ها. بله بله، خب نه سیر هم اگر ما سیر طولی بدونیم اون قابل توقف هست، یعنی اون بالاخره به یه حد یقفی میرسه که سیر طولی باشه، ولی عرضی نه، عرضی قابل توقف. بله بناهن عرف بنده و ازاکان علم و نفس به حال صور، وقتی که علم نفس به این صور در حالتی که نفس مقبول است و این صور قابله هستن و نسبت مقبول به قابل بل امکان، در حالتی که نسبت مقبول به قابلم امکانه، یعنی قابل میاد و مقبول را می شود که قبول میکنه و اینها با هم دیگه امکان دارن، این اگر ازاکانن این طور حضوری یا این علم نفس به این صورت در حالتی که نفس اینه و ممکن است یا نسبتش نسبت امکان حضوری باشه و مقابل به حضوری بشیم و وجود الاشیاء را عند نفس ما عد می شود که علم بدانیم، کان علم علت الفاعلیه، علم علت فاعلیه که نفس خلاق است، به معلول حضوری هم به طریق اولا، به طریق اولا، چون نسبت علت به معلول نسبت دیگه امکان نیست بلکه ضرورته، لأن نسبت معلول به فاعلش به الوجوب است. لا سیما الفاعل الالهی، مخصوصا فاعلهای المخرج للمعلول من الليس المس. آخر المخرج للمعلول که خارج می کند معلول را از لیس محض به ایس از می شود که خارج می کند و معتل کماله لیس فاقدن له. عرض کنم که و اونی که از می شود که کمال را اعطا می کند که نمیشه فاقد اون کمال باشه، پس تمام این صور در نفس چیه؟ وجود داره و او اونها را انشاء میکنه. ولا یشذ عن حیطت وجوده و هیچ چیز از حیطه از میشود که یا این که مثلا در استفاقه ما به از میشود که فاعل الهی بدونیم. ولا یشذ عن حیطت وجوده، در حالتی از حیطه وجود اون فاعل الهی هیچ چیزی وسعت و نوره هیچ چیه؟ کم نمیاد. فعیت حاجت الی صورت تکون و ذریعت انکشاف دیگه چه حاجتی دارد؟ بله بله اون آقای چیز آمدن اونجا مانه نیست نه خدمت. پس چه حاجتی به صورتی هست که ذریعه و وسیله برای انکشاف اون از می شود که چیز بشه براش معلوم بشه برای اون از می شود که فاعل الهی چه نیازی هست؟ فاولان ایل حصولیت، اولی که علم حصولی باشه تعریفش صورت شیء است که حاصل میشه برای شیء دیگر، و ثانی که حضوری باشه تعریفش چیه؟ حضور شیء نفسه، خود شیء به تنهایی برای شیء چی حاضر بشه، حضور شیء الشیء، خود همین که شیء پیش خودش خودش را حاضر میبیند عبارت از علم خودش به ذات خودش. و لهذا قالو گفتن علم الحضوری هو العلم الذی اون علم شیء خب میشه و حضور شیء. ببینید همین که نه هست، همین علم حضور میگن حضور. ببینید ما یه معنا برای حضور میکنیم دیگه، شیء در شیء دیگه ما نداریم که، ما شیء داریم. شیء در شیء مثل آب در کود، آب در لیوان، شیء توی شیء باشه دیگه معنی نداره. ها بله یکیه. ها حالا همین وقت این در اینجا از باب اعتبار میان دوتا میکنن. ببینید ما حضور را چی میدونیم؟ که الان فرض کنیم که نشستیم در این اتاق، آمدیم در این اتاق، اتاق خالی از ما بود، ما آمدیم در اتاق، میگن این اتاق در این درجه حضور پیدا کرده. دو شیء را میبینیم. ولی یک حضور هست که عبارت از خود تحقق شیء و وجود خودشه. این یک حضوره. اون حضوری که خود وجود شیء باشه، خود وجود شیء باشه، این عرض کنم که صرف نظر از مقام ادراکی که داره بهش حضور نمیگن. پس اونی که اگر با مثال یه بچه به دنیا بیاد نمیگن که حضور، علم حضوری در اینجا براش پیدا شده. یا اینکه پس اونی که اگر این ضبط در اینجا هست نمیگن علم حضوری الان در اینجا وجود داره. علم را همیشه به ادراک اطلاق میکنن، ادراک. اون وقت صحبت در این است که این ادراک چگونه است؟ آیا حتما باید ادراک به غیر باشه، چیزی نباشه و چیزی از می شود که پیدا بشه؟ به این میگن ادراک. اینی که الان اطلاق عوامه. فرض کنید که من الان با مثال اطلاع بر حیات ندارم، میام در رو باز میکنم، اطلاع پیدا میکنم، میگن به من مدرک هستم، معرفت پیدا میکنم. ولی یه ادراک دیگر داریم که از غیر نمیاد در انسان، بلکه انسان ذات خودش را میفهمه. اینی که ذات خودش را میفهمه به معنای چیست؟ آیا صورتی از این بدن میاره تو ذهن خودش که من الان ببینید آقا من الان 5 تا انگشت دارم، اینه؟ من الان فرض کنید مثلا ناخون دارم، اینا که هم علم حصولیه، نگاه کردم. یا اینی که من الان تصور میکنم قیافه خودم رو که در آینه است، اینا علم چیه؟ حصولیه تمام اینا. بلکه اون چرا که ادراک میکنیم ما ذات خود را، سوای اینه، اینی که شما الان میگید من برم ذات خودم رو ادراک بکنم، او چه حساب این حرف رو زدید؟ غیر از این که اول ذات خودتون را بدون این که من حیث لایشعر احساس میکردید، بعد حالا میگید حالا بیام این صورت خودم رو در ذهن بیارم، اون اولی رو میگیم علم حضوری، یعنی علمی که ذات به ذات خودش دارد و نیاز برای آوردنش در ذهن ندارد. شما وقتی که احساس عرض کنم حضورتون که گرسنگی میکنید، آیا گرسنگی صورتی است که در ذهن شما میاد، یا اینکه گرسنگی اول یک حالت وجدانی است بعد تصور گرسنگی براتون پیدا میشه، میگید آی گرسنه؟ اون حالت اول که الان در ذهنتون، که او باعث میشه که شما بگید که من الان گرسنم هست، اون حالت اول میگیم علم حضوری. الان شما این استعدادی که در خودتون میبینید، این عرصبت حضورتون که حافظه‌ای که در خودتون دارید، این شجاعتی که در خودتون دارید، این صفات نفسانی که در خودتون دارید، که بسا ممکنه علم به اینها نداشته باشید، یعنی علم حصولی نداشته باشید، وقتی باید برای شخصی تعریف میکنید حافظتون رو، من حافظه دارم، یک تصوری از حافظه میاد در ذهنتون، ولی یه وقتی نه، میگید که آقا این کتاب بده من حفظش کنم، اینو بده من حفظش کنم. اون حالتی که اول دارید که به واسطه او میگید که این کتاب رو بده من حفظ کنم، این شعر رو من حفظ کنم، اون آیا غیر از این است که باعث شده شما این حرفو بزنید؟ باعث شده این حرفو بزنید دیگه. او چی بوده؟ آیا در ذهنتون آمده که چون من حافظه دارم پس بنابراین این شعر را میتوانم حفظ کنم؟ همچین چیزی ما تصور نکردیم. چون من الان نیرو دارم میتوانم این نبردمون از اینجا بردارم؟ شما نیرو را در خودتون میابید و نیازی به تصور ندارید. بله، اگر کسی با آقا تو زور نداری، میگه چی زور ندارم، بیا نگاه کن. در این موقع شما یک تصویری از توان و نیرو در ذهن خودتون میارید. در مرحله بعد که میگن علم ذات به ذات، خودش میشه علم حصولی. یعنی بعد، یعنی وقتی که علم به علم که اون علم ذات به ذاته، اون خود اون علم چیه؟ علم دوم، اون دیگه حصولیه، اون دیگه حضوری نیست. وقتی که شما عد می شود یه وقت میبینید که در اینجا نشستید و کتاب جلوتون هست، این میشه علم به علم. یه وقتی نه، اینجا نشستید اصلا یه همچین چیزی هم در ذهنتون نیامده، یک ساعت نشستید به حرفا و چرت و پرتای ما دارید گوش میدید، این میشه چی؟ این میشه علم حضوری. آیا در موقعی که شما الان در اینجا نشستید و دارید به حرفای من گوش میدید، آیا هیچ در ذهنتون میاد من الان در اینجا نشستم و مقابل ایشون قرار گرفتم و دارم حرفای ایشون رو گوش میدم؟ اصلا چیزی تو ذهن ما نمیاد. چرا نمیاد؟ چون خودش هست، چون خودش حاضره، چون وجود ما، خود وجود ما و ذاتمون رو ما حاضر میبینیم، نیازی به علم به علم دیگه نداریم. علم به علم، علم به فقدانه. ما یه چیزی را فاقد باشیم، میریم دنبالش به دست میاریم. اگر یه چیزی رو واجد باشیم، دیگه دنبالش نمیریم، دیگه بریم دنبال چی؟ چون خود رو میابیم، دیگه تصوری از خودمون رو به ذهن نمیاریم. چون در خودمون استعداد و توان و شجاعت و امثال ذلک میبینیم، دیگه دنبال این که بریم حالا فرض کنیم که اینها نمیبینیم، یعنی دنبال فقدان نمیریم. بله، وقتی که ما یه شعر رو خواستیم حفظ کنیم، یک مطلبی رو خواستیم حفظ کنیم، ناتوان شدیم، این در ذهن ما پیدا میشه، حافظه ای که من دارم مثل این که حافظم ناقصه. این مرحله چی پیدا میشه؟ بعد اینو میگن علم به علم، یعنی یک تصور مجدد از چی؟ از اون مکنونات، از اون صفات و از اون غرائز. اینها رو علم به علم میگن. اولی رو علم نمیگن، اولی علم تنها. و ثانی المتعرفش حصول و شیء از نفسه، عیل شیء، خود شیء پیش خود شیء حاضر باشه، یعنی خودش برای خودش، خودش برای خودش حاضر باشه. و لهذا قالو العلم الحضوری، علم حضوری هو العلم الذی، اون علمی که هو عین المعلوم الخارجی، عین معلوم خارجی، بلکه اصلا تفاوتی نداره، عین تفاوتی نداره، عین معلوم است، نه اینکه علم به عین است. و علم تفصیلی، حالا علم دو جوری که از ابحاث، علم یا تفصیلی یا اجمالیه. اولی مثل علم به اشیاء متعدده، یه صور متمایزه، منفصلن بعضا عن بعض، بعضیش از بعضی دیگه متمایز. علم تفصیلی. دوم ان یعلم تلک الاشیاء متعدده، دانسته بشن به صورت واحده، یک صورت واحده که لم ينفصل بعضها عن بعض، بعضیش از بعضیش جدا چیه نباشه. فاذا سئلت عن عده مسائل، جد مسائل از شما سوال شد احکم تها من قبل که قبلا اینها رو میدانستی فینکه تجد جواب الکل حاضر ها جواب همه رو میبینی لیکن او حالتون بسیطه یک حالت بسیطه است یه خلاقتون تفاصیل اون حالت میاد تفاصیل رو خلق میکنه و جدا جدا میکنه حاضر علم این علم واحد بسیط به عجبه و اجمالی است و حالا به ازا شرعت به تفصیل اگر شروعی که در تفصیل مترتبن متعاقبن یکی چی اینها رو آوردی فینکه احضرت تجربه احضرت شما حاضر کردید جوابها را در ذهنت به صور متعدده به صورت حاضر اینو بشمن علم تفصیلی یکی دیگه یک قسمت دیگه داریم اون بشمن علم فعلی و انفعالی فعلی چیه؟ علم فعلی اون علمیست که عرض می شود که سبب عرض می شود که به سببیست که برای معلومه مانند این که شما از بالا نگاه به پایین میکنید از یه شاهقی از اون بالا و اون علمش شما موجب به سقوط بشه این علم فعلی میدن دیگه که خود علم خودش احضار حضور و صورت علمیه موجب عین خارجی بشه از اون بالا ساقط بشید کنید علم انفعالی هم که خب غیر از اینه که اون علومیست که خصولیست که برای انسان پیدا میشه ثم ان فعلیهو فعلیه از این علم ها واسم بعضیش اونیست که او سبب برای معلوم است قبلا گذشت که علم به سقوط موجب سقوطه انفعالی از مرسوم است کلمت من بیانیتون یعنی اون چیزی که در نقش میاده و انما لم نقل هو المرسوم از میشود که این چرا مراعاتان روی چون از میشود که اون مراعات اون چی رو بکنیم فعلیه و ماسه و معلومی اون کسره می باعث بشه که ما اینم منل رو بیاریم تا این تو مرسومی رو جر بدیم حالا هزار تا چیز داشته حالا اینجا بوده تا اینه و مکسور هم فعل مصرا مکسور در مصر اول جار و مجرور هم که خبر است فعل عقل فل عقل بعد ما فل اعیان حسل این عد می شود که این علم انفعالی ما در عقل است بعد از این که او در اعیان خارجی حاصل میشه کان المعلوم سبب سببش سبب اونی که در عقل است همونی که در اعیانه کان السببیت المسبب متمرکزان فیه ما در فعلیه و انفعالی سبب مسببیت عکسن یعنی علم موجب عین خارجیه در انفعالی عین موجب رسم عقلی هست و فی اول از اولی در اولی که علم فعلی باشه یحصل ما فی الاعیانی حاصل می شود اونی که در اعیان است غب و ماقع بعد از اونی که حد می شود که معقول بشود اون در اعیان چه پیدا میشه این اینجا خیال می کنم دیگه وقتی برای برگشت دیگه بفهم نه چیشه ها یکی از اون همون جا به اصطلاح چیه معاد و چرا جسم که هست جسم در اونجا هست این بحث معاد خب بحث جسمانی اینجا خب در اینجا هم خب مرحوم حاجی میاد بیان میکنه جسم است البته خب در اونجا اختلافه که جسم چه جسمی است آیا جسمی است که عین همینه یا شبیه به همینه و الا خب اجنم جسم دارن اونها جسم دارن و به صورت انسان دارن و این به خاطر این است که یه آثاری در اونجا هست که اون آثار باعث شده که این جسم را غیر از این بدونن یعنی یه قدری متفاوت قائل شده اشکال هم بر نمیخوره حالا شما میگی حالا یا اینجا یا جسم عین همینه یا تفاوت پیدا میکنه بله اون تغییری هست اما صحبت در این است که آیا عنصرش رو از دست میده یعنی این ترکیباتی که الان از این ترکیبات جسم تشکیل شده این ترکیبات تغییر پیدا میکنه اون غیریت به واسه شکلش تغییر پیدا میکنه اعراضش تغییر پیدا میکنه اما خاک تبدیل به هوا نمیشه یا فرض بکنید که هوا تبدیل به خاک نمیشه این خیلی مسئله مهمی است. خب خود آقا ثابت میکنن که منافاتی نیست. فرض کنید که در اونجا فرض کنید که دفعی نیست. در عالم قیامت دفعی وجود نداره. هر چی آدم بخوره هیچ چیزی نداره. یا در اونجا عرض کنم که سایه وجود نداره. نه و نه ظاهر این. که ما هم میتوانیم نظایرشو در همین عالم چیز کنیم. به دست بیاریم. در بعضی از حالات ممکنه همین خصوصیات برای بدن انسان به واسطه سیطره روح و نفس پیدا بشه. نفس پیغمبر چرا سایه نداشت؟ بدن پیغمبر چرا سایه نداشت؟ پیغمبر بدنش وزن نداشت؟ خب داشت دیگه، 60 کیلو وزنش بود، 70 کیلو بود، حالا هرچی بود، بالاخره وزن داشت. آیا این حباب بود که نور از این ور میومد و میرفت بیرون، یا بدن بود؟ آقا این بدنه دیگه، این بدن ها بدن. خب نورم وقتی که به بدن میخوره رد نمیشه دیگه، خب سایه بندازه، خب چرا نمینداخت؟ حالا بگیم معجزه، خب معجزه است، قبول داریم، معجزه رو قبول داریم، ولی بالاخره از نظر قانون عقلی، از نظر منطقی، خب چی بوده؟ خب این به واسطه اون تسلط روح که حالا این چیزه، یک انبساطی برای ماده رسول خدا پیدا میشه، چون انبساط موجب عبور نور میشه و این حاجز ارادعی برای اون میشه. چطور این که همین از میشود که انبساط و همین از میشود که بساطت و اینها و همین خفت ممکنه برای انسان پیدا بشه و شما روی آب راه برید و تو آب داخل نرید؟ تو آب مگه افرادی که روی آب حرکت میکنن چجوریه؟ ثقل ندارن. این ثقل منافاتی، یعنی ثقل و این وزن مخصوص دارن دیگه، این وزن مخصوص با وزن مخصوص آب جو در نمیاد، باید بره زیر آب. چرا نمیره؟ چون به واسطه یه تسلط روح اون ثقالت کاری که بعدن انجامش میگه فرض فلانی معجزه میکنه، معجزه میکنه، یه کاری انجام میده، او چی کار؟ قبول داریم این معجزه است، قبول داریم غیر عادیه، قبول داریم فوق عادیه، قبول داریم کرامت، هر چی شما بگی قبول داریم، ولی بالاخره چه کاری انجام میدهد که این قانون عرض میشود که خلقت و قانون طبیعت را متبدل میکنه؟ آیا قانون به حال خودش باقیه و جلوی نفوذش رو میگیره یا نه؟ همون قانون رو تغییر میده، تغییر میده، نه اینکه جلوی نفوذش رو بگیره، همون قانون برمیگردونه. اگر شما فرض کنید که یک کاغذ روی آب بذارید، طبق قانون طبیعت این کاغذ زیر آب نمیره، به خاطر اینکه وزن و فلان این حرفاش چیه؟ یکسانه، میمونه. این بدن خودش را از نظر چیز به صورت قانون از میشود که وزن مخصوص مطابق با آب در میاره، وقتی که در آب دیگه تو آب نمیره شروع میکنه راه رفتن. اینه در عالم قیامت هم صحبت در همینه. آیا در عالم قیامت همین بدن به همین کیفیت و با همین وزن، یا اینکه نه اصلا خود بدن تغییر میکنه؟ دیگران میگن نه خود بدن تغییراتی پیدا میشه، ولی ما میگیم نیازی نیست که همین بدن باشه، ولی در این حال به واسطه خصوصیات اون عالم که عوارض و آثار رو نداشته باشه. خیلی هم آقایون ناراحت نشن بگن که آی معاد جسمانیشون به هم خورد، خوب شد عالم بیست چی شد؟ خیلی استیحاشی.